سلامت، زندگی
زندگی.
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، نیمروز شما بخیر و شادی. شنوندگان محترم، آرزوی ما سلامت و سعادت روز افزون برای همه شماست و تشکر میکنیم از همراهیتون با برنامه دیگر از مجموعه غذا سلامت زندگی از رادیو سلامت. از ساعت 13:30 تا 14 در خدمت شما هستیم با تقدیم مباحث مربوط به دانش تغذیه و صنایع غذایی. امیدواریم شما هم اگر سوال یا نظری دارید مطرح کنید از طریق فرستادن پیام کوتاه به 30102. موضوع این برنامه: با ویژگی های سفره غذایی سالم آشنا شوید. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدین به این برنامه هم.
من هم سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم، شنوندگان عزیز. امیدوارم که صحبت ما مفید باشه و قابل استفاده. در خدمتتون هستم.
ممنون از حضورتون. آقای دکتر بفرمایید که ابتدا خوردن غذا در جمع کنار اعضای عزیز خانواده که این روزها متاسفانه در برخی از خانواده حالا کم رنگ تر شده، چقدر میتونه مهم و مفید باشه؟
به تبع خودم در جمع قرار میگیره، میل به غذا، اشتهاش فرق میکنه، تغییر میکنه و در ضمن سفره میشه مکانی برای گفتگو، صحبت کردن و شناخت بیشتر اعضای خانواده. در اینکه اگر بشه شرایطی پیش بیاد که اعضای خانواده در زمانهایی در کنار هم باشن، حالا به بهانه صبحانه خوردن، نهار یا شام، و یا در مناسبات مثل حالا نذری ها و یا در برخی از مراسم ها، به ویژه در ماه مبارک رمضان، در سحر و افطار معمولا چنین حالاتی بیشتر دیده میشه.
بله.
حس خوبی داره و یقینا فواید، حالا غیر از فواید جسمانی، فواید از نظر مسائل روحی روانی و خانوادگی عاطفی هم به تبع خواهد داشت، که یکی از آرمان هاست، آرزو هاست که افراد بتونن همان گذشته های نه چندان دور این سنت رو داشته باشن که در کنار هم غذا رو میل کنن. این که حالا بخوان جدا جدا باشه، حتی ما این مسئله تو اطفال زیاد میبینیم، بحث بی اشتهایی در کودکان، یه بحثش همین در واقع تنها غذا خوردن است. دیده شده همین بچه‌هایی که در خانه بی اشتها هستن، بی میل به غذا هستن، هنگامی که در داخل مهد کودک در کنار جمع همسن و سالاشون قرار میگیرن، معمولا غذا خوردنشون بهتر میشه، اشتهاشون بهتر میشه، تنوع غذایی و الگوی غذایشون بهتر میشه. در چه انسان یک موجود اجتماعی است، اگر بتونه غذا خوردنش در یک محیط جمعی باشه، یقیناً بهتر خواهد بود. هم خواص جسمانی داره، هم سایر خواص از جمله مسائل روانشناسی و اجتماعی یقینا اثرگذار خواهد بود.
بله. آداب صحیح غذا خوردن شامل چه مواردی میشه؟
مهمترین مسئله بحث خوب جویدن و آهسته خوردن هست. به علت اینکه به حال در زندگی شهری واقع شدیم، صنعتی و تکنولوژی بر ما حاکم شده، سرعت همه چی بالا رفته، از جمله سرعت غذا خوردن میشه فست فود ها، و سریع غذا خوردن. مثالش هم همین وجود مایعات در سر سفره است. آب، چای، دوغ، نوشابه‌ای که در سر سفره است نشان از این داره که ما حوصله جویدن رو نداریم. غذا رو معمولا میبلعیم و حالا نجویده حسب جز داشته وارد بدن میکنیم که خودش مشکلات متعدد رو میاره، از جمله بحث حالا مشکلات گوارشی، چون یبوست و یا اسهال در واقع نشان از این در واقع بدخوری ما هست، این که ما برای خودمون وقت نمیذاریم، چه در حین غذا با خوردن فست فود ها، اصطلاح فست فود خیلی باب شده، و اینکه در هنگام غذا خوردن ترجیح میدیم سریع ایستاده در یک جای قرار بگیریم، دست که معمولا نشستن حالا در سر میز در سر سفره یه حسی دیگه است، ولی خب به اقتضای زندگی شهری و صنعتی سرعت غذا خوردن رفته بالا، غذا خوردن سریع شده، تبعاتی داره. ولی یادمون باشه هنگامی که سرعت غذا خوردن بالا میره مطمئن باشید در دراز مدت سرعت بیمار شدن هم بالا خواهد رفت و افراد با سن کمتری مبتلا به بیماری های مزمنی چون دیابت، فشار خون، چاقی، کبد چپ و این مسائل میشن. در این چه اگر به خودمون بگیم هر از چنگای کجا چنین شتابان، شاید بتونیم یه ذره روندش رو کند کنیم. و میگم لازمش بحث مسائل مالی نیست، هی نگن اقتصاد، پول، بیکاری، نه، لازمش وقت گذاشتن هست که هزینه ای نداره، بلکه باید برای خودم ارزش قائل بشیم و وقت بذاریم برای صرف غذا.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. بخش گزارش رو به اتفاق بشنویم. همکارم علیه کیان گفتگو کرده با هم میهنان گرامیمون در خصوص ویژگی های سفره غذایی سالم که با این ویژگی ها امروز با راهنمایی شما بیشتر بهتر آشنا بشیم. خانم سلام.
سلام عرض میکنم،
احوال شما؟
متشکرم، خدا شکر،
زنده باشید. اگه شما بخواید یک سفره غذایی سالم داشته باشید، از چه مواد غذایی در این سفره استفاده میکنید؟
سعی میکنم موادی رو بگیرم که ارگانیک باشه، نه مواد نگهدارنده نداشته باشه، رنگ و رنگ اسانسای مثلا ضرر بدن نداشته باشه، اینجور چیزا رو استفاده میکنم، اسانس نداشته باشه، مواد نگهدارنده نداشته باشه، ارگانیک باشه.
خب هنگام در واقع مصرف مواد غذایی چقدر به ارزش اون ماده غذایی توجه میکنید؟
خیلی، شاید 90% بیشتر، شاید هم 100% به ارزشش نگاه میکنه.
شما اگه بخواید یک سفره غذایی سالم داشته باشید، از چه مواد غذایی در این سفره استفاده میکنید؟
عمدتاً طبیعی و ارگانیک، حالا چه لبنیات باشه، چه سبزیجات باشه، چه میوه‌جات، و حتی نون محلی رو بیشتر ترجیح میدم تا نونی که مثلا نونوایی پخت کرده یا نونی که تو خونه خودمون درست میکنیم اگه وقت بکنیم. من خودم چندین دوره 40 روز روزه یا رژیم پاکسازی گرفتم و نیاز داشت بدنم. مثلا 3 روز میوه خام گیاهخواری کردم، اونم باز طبق برنامه ریزی و دستور متخصص. 3 روز فقط آش خوردم، یا شده تا حالا مثلا روزه میوه گرفتم. زمانی که دوره ها رو گذروندم احساس سبکی و نمیدونم نور میکردم تو بدنم، نمیدونم چجوری توضیح بدم. دیدین بعضی موقع صبح آدم به زور از خواب بلند میشه، حس میکنه بدنش کرخه یا پشت قفسه سینه‌اش انگار سرب بستن. اینا همه آلودگی های بدنه که آره با همین دوره های 40 روزه من کاملا از بین بردم و چابک شد بدنم. خیلی حساب
با این حساب به ارزش مواد غذایی که مصرف میکنید توجه میکنید که چقدر ارزش مواد غذایی هست؟
خیلی زیاد، خیلی خیلی هم تاکید دارم که هر روغنی، هر برنجی، هر گوشتی، هر میوه‌جات و سبزیجاتی توی غذاها خانواده استفاده نکنن، چه دوستان چه خانواده.
خیلی متشکرم از شما، زنده باشین.
خیلی ممنون که همراه هستید با برنامه دیگر از مجموعه غذا سلامت زندگی. امروز میپردازیم به ویژگی های سفره غذایی سالم. بخش گزارش تقدیمتون شد. آقای دکتر منصور رضایی، دکتر تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه هم کارشناس، مهمان محترم ما هستند. خب آقای دکتر، در بخش گزارش نکاتی مطرح شده بود، بفرمایید شما در خصوص غذای سالم دوستان اشاره هایی داشتن، به ارگانیک خیلی اشاره کرده.
به حال واژه ارگانیک بیشتر منظور بحث غذاهایی است که با حداقل سم و کودهای شیمیایی پرورش پیدا کرده. بیشتر بحث این هستش که به حال با توجه به باقی مانده ترکیباتی که مربوط به سم و سوم آفات نباتی و به حال ترکیبات نگهدارنده که در غذا هست، آثاری که رو بدن داره، اثرات سمی که رو بدن میذاره، و حال با توجه به مراکز نظارتیمون میگه ضعیف عمل میکنه، یعنی وجود نداره، قوانین محکمی نداریم برای تو که مواد غذایی ما شناسنامه دار باشه، اهم از تاریخ تولید، تاریخ انقضا، مواد اولیه که داشته، کیفیت موادش، محل تولیدش، اینا به حال این مسئله هستش که باید تو تولید مواد غذایی باشه لحاظ بشه، که معمولا بسنده میکنه به همین بحث حالا تاریخ تولید، تاریخ انقضا و یک چیز بهداشتی و آرم بهداشتی و استاندارد. نهایتا به حال تهیه چنین موادی به نظر سخت از هزینه بره و نیاز به فرهنگ سازی داره، ولی خب همینقدر که جامعه حساس شده انشاءالله باعث بابی بشه که در آینده به حال این مسیرهای تولید، این بحث از مزرعه تا سفره، این رعایت بشه. سفره سالم لازمش اینه که از مسیر مزرعه تا سفره این مسیر بهداشتی و سالم و درستی باشه. ولی از نگاه من کارشناس تغذیه ترجیح میدم نکاتی که داشته باشه در تو به سفره سالم، اولی نکته بحث تنوع غذایی هست. سفره سالم هستش که درش تنوع غذایی رعایت بشه، یعنی بپذیریم هر گلی یه بو داره، هر ماده غذایی هم از میوه، سبزی، غلات، حبوبات، گوشت و لبنیات به حد اکثر تنوع باشه. حالا حسنش چیه؟ وقتی شما یه ماده غذایی رو با حد اکثر تنوع رعایت میکنید، مثلا شما در بحث غلات آدمی نیستید که مثل ایرانیای عزیز روزی 3 وعده برنج بخورید. اگه در روز فقط 1 وعده برنج یا در هفته فقط مثلا 4-5 وعده برنج باشه، اگر در داخل این برنج سمی باشه، آفتی باشه، نگهدارنده باشه، بدن میتونه از پس اون بر بیاد و متابولیزه کنه و طریق کبد و دستگاه گوارش دفع کنه. بله. ولی هنگامی که ما با توجه به فرهنگ غذایمون روی غذای خاصی تاکید خاصی، مثلا ما ایرانی‌ها روی مصرف مرغ به شدت افراط داریم، برعکسش در مصرف ماهی تفرید داریم، مثلا در مرحله ماکیان مصرف نداریم، ما در بین ماکیان فقط مرغ پرورشی رو میشناسیم، قاز، اردک، کرپ، بوقلمون، بلدرچی، این همه پرندهای دیگه است چندان شناخت نداریم، اگه هم داشته باشیم با حداقل تنوع داریم استفاده میکنیم.
بله.
در چه یکی از ویژگی‌های سفره سالم این هستش که حتما در اون سفره تنوع باشه، و سفره سالم سفره ایست که تمام اعضای خانواده از اون سود میبرن، یعنی باید سفره باشه که هم پدر بزرگ خانواده، پدر خانواده وقت استفاده میکنه سود ببره، نیازهاش تامین بشه، هم کودک در حال رشد. متأسفانه در فرهنگ غذای ما خیلی جالبه، گوشه های سفره نگاه میکنه، اگه بر فرض با هم بشینن بخورن، اون برای گوشه سفره پدر بزرگ نشسته که داره خیار آب پز شده، کدوی آب پز شده، سبزی آب پز شده بدون مزه و طعم و هیچی داره مصرف میکنه، با حداقل تنوع داره میخوره، به اصطلاح خوش رژیم داره، رژیم فشار خون، رژیم چربی خون، رژیم کبد چرب داره. اون برای قضیه هم پسر جوان نشسته علاقه شدید به فست فود داره، میشینه برای خوش ساندویچ یا پیتزا خودشو میخوره و فکر میکنه اصلا بحث فشار خون و چربی خون اصلا مال ایشون نیست. یعنی این حالت سفره چنگانه که ما داریم معمولا سفره سالم است. پس سفره سالم سفره است که تمامی اعضای خانواده در تمامی سنین نیازهاشون تامین بشه، موادی در داخلش باشه که در واقع دسترسی فیزیکی، فرهنگی و اقتصادی بهش باشه، یعنی غذاهایی رو توصیه کنیم، غذایی در داخلش باشه که قابل اجرا باشه. یعنی وقتی مثلا میگیم این ماده سودمنده، مثلا ماهی سودمنده، ماهی موقعی سودمند میشه که شما در هفته حداقل 2 بار مصرف کنید، 2 وعده مصرف کنید. اگر شما بخواید ماهی رو هر از چند گاهی سالی 2 بار مصرف کنید، دیگه اون به معنی غذای سالم سودمند برای شما مطرح نخواهد شد. درچه اولین ویژگی سفره سالم این هستش که حتما برنامه غذایی باشه که توش تنوع داشته باشه، بر اساس مواد بومی اون منطقه باشه، یعنی با توجه به شرط فرهنگی و بومی اون منطقه باشه، ترجیحاً تازه باشه. یکی از ملاک‌های غذای سالم برای افراد تازه خوری است. هنگامی که غذاها کهنه میشه به شکل فریز شده و یا به شکل کنسروی هستن، معمولا در داخلش ترکیباتی ممکن اضافه شه به عنوان طعم دهنده، نگه دارنده، که معمولا واقعا اون خواصی رو که ما انتظار داریم برای افراد داشته باشه نداره، و معمولا در داخل مواد نگه دارنده اگه دقت کنید ماده ثابت همون سدیم هست. با توجه به حال ثابت شده که ما ایرانی‌ها از نظر میزان دریافت نمک مشکل داریم، بیش از نیازمون داریم نمک دریافت کنیم، که خود نمک باز مشکلات متعدد روی دستگاه ارگان مختلف داره. در چه دومین موضوع که باید در سفره سالم بهش توجه بشه بحث تازگی هست، حتی مقدار تا اونجا که ممکنه غذاها تازه بشه و چندان خیلی روش فراوری انجام نشه. ناکنید خب میگم فراوری چقدر اهمیت داره. شما وقتی نان رو از گندم تهیه میکنید، گندم اون ماده غذایی خیلی خوب هست، فیبر داره خیلی خوبه، ولی وقتی همین نان رو میان شما آسیاب میکنید، سبوسشو میگیرید و میبینید در داخل نانوایی بهش جوش شیرین اضافه میشه، میشه یک گندم شوری که تحویل مصرف کننده بدید به اون یک نان مثلا شوره، تازه اونم در واقع پخته شده نمیشه گفت، در واقع اینو نان حرارت دیده سوخته شده است، یعنی کامل نیست. یا مثلا وقتی شما گوجه رو تبدیل به رب گوجه میکنید، خیار رو تبدیل به خیارشور میکنید، ماهی رو تبدیل به تون ماهی انجام میشه، اینو در واقع تمام فرآوری که در کارخانه ها میشه افسودنی ها، طعم دنده ها، نگهدارنده ها بهش اضافه میشه که اگر تنوع نداشته باشیم، تاکید میکنم اونم همین مواد اگر در با حد اکثر تنوع باشه کمتر به ما ایجاد آرزه میکنه.
بله،
به طور مثال شما میگین هوای آلوده تهران موقعی برای ما ایجاد مشکل میکنه که هر روز باش مواجه داشیم، اگر فرد در سال فقط چند بار باش مواجه داشته باشه کمتر این آرزه رو داره. در واقع ما در علم بیوشیمی و فارماکولوژی یک اصطلاحی هست به نام هورموسیس. هورموسیس، حالا از اون شلمنده برام روش مطالعه کنم بد نیست، با این کلمه فارسی ها هورموسیس. هورموسیس به ما اینو میگه، میگه تمام مواد، حتی مواد سمی، سر، جیوه، آرسنیک، کادمیوم، آلومینیوم، چه میدونم، تمام مواد که ما ازش همه میترسیم، به عنوان مواد نگهدارنده، به عنوان افسودنی، به عنوان طعم دهنده، به عنوان سم بهش نگاه میکنیم، مواد در مقدار کم اثرات تحریکی و مفید داره. این واکسن زدن، شما دوز کم میان به فرد سمی رو، میکروبی رو، ویروسی رو وارد میکنید، به عنوان آنتیژن وارد میشه و بدن آنتیبادیشو میسازه، مقاومتر میشه. به قول قدیما میگن هر آنچه که شما رو نکشه شما رو مقاومتر میکنه. اینو مسئله قدیمی است، هر آنچه که شما رو نکشه، هر پدیده یقینا شما رو مقاومتر خواهد کرد.
بانه.
مثل بچهای روستایی که یقینا نسبت به بچهای شهری سیستم ایمنیشون قوی تره، چون در دوران کودکی با عوامل بیماریزا در مقدار کم از دوران کودکی آشنا بودن و بدنشون نسبت به اون پاتن ساخته. و گفته میشه که حالا همین مواد در مقدار زیاد وارد بدن میشه میتونه اثرات مهاری، اون اثرات تحریکی بود، این اثر مهاری در مقدار زیاد اگر وارد بدن میشه اثرات مهاری و تخریبی و مضر داره. وقتی ما تنوع غذایی داشته باشیم، مثلا من میام ماهی میخورم، اگر این ماهی رو هر روز هفته بخورم، در داخل ماهی ممکنه خدای نکرده فلزی به نام جیوه باشه و این جیوه میاد داخل بدن، متمرکز میشه، ذخیره میشه، میتونه آثار تخریبی زیادی داشته باشه بر خودم و نسل آینده. حالا اگه من ماهی رو در هفته طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی هفته دو بار مصرف کنم، هم از خواصش استفاده کنم، اگرم در داخلش مواد مضری که از دریاها اقیانوسها وارد بدن ماهی شده به من برسه، بعد من میتونم چیکار کنم؟ اونو متابولیزه کنم، از بدن دفع کنم. پس میگم یکی از بزرگترین ویژگی که در سفره‌هامون رعایت کنیم تنوع غذایی و تازه خوری، تا اونجا که برام مقدوره تازه خوری کنیم. چرا که هنگامی که غذا فرآوری میشه، افزودنی طعم دهنده نگهدارنش اضافه میشه برای که طول عمرش بیشتر بشه، معمولا مواد بهش اضافه میشه که میتونه برای بدن مضر باشه، که حداقل سدیمه. شما اگه جدول مواد نگهدارنده رو برین سرچ کنید، جستجو کنید نگهدارنده های موجود در تغذیه، مثلا بنزوات سدیم در رب گوجه، نیترات سدیم در فرآورده گوشتی، تک تک اینا یا مثلا بیکربنات سدیم در نان اضافه میشد در سایر تک، بیس و پای تمام اینها سدیم هست، که خود سدیم در واقع در مقدار کمش برای بدن حیاتی و ضروریه، برای انتقال پیام های عصبی لازم داریم، ولی در مقدار بالا که میشه میتونه برای عروق ما، بدن ما، قسمت های مختلف بدن مخرب باشه. پس بازم دارم میگم از جمله نشانه های یک سفره سالم اینه که تنوع غذایی داشته باشیم، تازه خوری کنیم و در اون سفره سالم اعضای خانواده با هم در کنار هم نشسته باشن و غذاهایی رو میل کنن که با توجه به شرط فرهنگی و اقتصادی خانوار باشه. اینا حتما لحاظ کنیم، یعنی غذاهای خیلی مفید ولی خب گران قیمت باشه، شاید دسترسی بهش سخت باشه. در چه ما همیشه میگیم اگر میخواین توصیه داشته باشین برای سلامتی افراد، حتما باید دسترسی فیزیکی، فرهنگی و اقتصادی لحاظ بشه، ولی نه اون توصیه شما قابلیت اجرایی در دراز مدت نخواهد داشت. و یادم باشه در بحث علم تغذیه وقتی میگیم آقا یک غذای فراسودمند هست، غذای فراسودمند یا فانکشنال فود میتونه مفید باشه، موقعی است که بخش از عادات غذایی ما باشه. به طور مثال نکنه در طب مثلا برنج که به حال معنی غذای مضر ما میشناسیم بخش از عادات غذایی ما شده. افراد معمولا حداقل دو وعده نهار و شام و یا در برخی از خطه‌ها مثل مازندران و گیلان که هر سه وعده رو برنج مصرف میکنن، میتونه اون آرسنیکی که در داخل برنج هست در درازمدت برای ما مضر باشه. و یا مثلا ماهی مفید هست، موقعی ماهی مفید هست که در وعده حداقل ما در هفته دو وعده اونو مصرف کنیم. پس هم تنوع مهمه، هم تازگی، و هم که در دسترس بودنش خیلی مهمه، دسترسی فیزیکی، فرهنگی و اقتصادی به مواد غذایی مورد نیاز اعضای خانواده.
ترجیحا هم ایمنی اینجا مطرح میشه، هم امنیت.
بله، امنیت غذایی و ایمنی غذایی که ما این غذا رو بهش دسترسی داشته باشیم، هر زمان که خواستیم با توجه شرایط اقتصادی دسترسی داشته باشیم. سفره سالم سفره است که حتما از 6 گروه غذایی میوه، سبزی، غلات، حبوبات، گوشت، لبنیات بهره میبره. این که بخوایم رژیم های خاص رو مطرح میکنن شاید در کوتاه مدت جواب بده. خامخاری که تو بالا تو گزارش هم مطرح شد، خامخاری، گیاهخواری، چه میدونم اینجا مثلا
خوردن مایعات، سوپ فقط
در واقع اینا برای دورای کوتاه اثر بخشه. در دراز مدت معمولا این رژیم ها محکوم به شکسته. رژیم درست حتما باید از 6 گروه غذایی باشه. ترجیحاً از 5 وعده باشه. توصیه ما به عزیزان این هستش که سعی کن 3 وعده اصلی و 2 تا میان وعده داشته باشن. عزیزانی که 2 میان وعده در طول روز دارند قبل از ظهر و عصرانه معمولا نهار و شام رو با آرامش میخورن، دیگه هول هولکی و تون تون نمیخورن. اگه دقت کنین در وعده‌های افطاری ما نگاه کنین، افراد خیلی بدخوری و تندخوری و پرخوری خیلی باب هست. یعنی افراد نهار نخوردن، امنیت غذایی ندارن سر سفره، با یه ولع و با یه تندخوری و پرخوری بعدی غذا رو استفاده می‌کنن. پس یکی از ویژگی‌های سفره سالم هستش که میگم حتما از 6 گروه غذایی با حداکثر تنوع باشه. و یکی از ویژگی‌های با سفره سالم هستش که روش طبخ مناسب استفاده بشه. روش طبخ، یعنی ما در تغذیه نداریم میگه آقا زنده باد خامخواری یا زنده باد مثلا آب پز و اینا، نه. تمامی روش های آب پز، سرخ شده، بخار پز، اینا همه هر کدوم از روش ها علمیه، در جای خوش محترمه، به شرطی که درست استفاده بشه. یعنی وقتی ما غذا رو میپزیم باید 5 تا مؤلفه رو لحاظ کنیم: دما، زمان، فشار، آب و روغن. سعی کنیم این هر کدوم از این 5 آیتم رو در نقطه اپتیم ازش استفاده کنیم. هنگامی که ما
بله
اندازه، یعنی هنگامی که مثلا ما از مقدار زیادی آب استفاده میکنیم به شکل آب پز شده، روش درستی نخواهد بود. من به تو مثال میزنم، وقتی شما ماهی رو به روش آب پز تخم میکنید بخش اعظمی از یود اون از بین میره، و یا وقتی ماهی رو سرخ میکنید بخش اعظم از اسید چرب امگا 3 اون آسیب میبینه. پس یاد باشه روش طبخ هم در یک سفره سالم باید لحاظ بشه. سفره سالم هستش که روش طبخ مناسب در تو ماده غذایی استفاده میشه.
غذا، سلامت، زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
پس برای داشتن زندگی سالم از گروه های متنوع و مختلف مواد غذایی استفاده بشه، تنوع غذایی و تازه خوری و شرایط اقتصادی خانواده ها هم حتما در نظر گرفته
بشه. حتی دسترسی فیزیکی، فرهنگی و اقتصادی خیلی اهمیت داره. این که مثلا من دیدم، حالا من استیم برم، مثلا یه حبوباتی رو از کشور دیگه آوردن، از آمریکای جنوبی آوردن، در بازار خیلی مطرحه، اسمش زیاد گفته میشه. این پروتئین اگر خورده بشه تمام مشکلات پروتئین شما حل میشه. نه، یه ماده پروتئینیه به حال برومرزی، میتونه حتی بحث آلرژی رو مطرح کنه، بحث مسئله بیولوژی مطرح میشه، یعنی تروریست بیولوژی اینا مطرح میشه. در اصل باید غذا ترجیحاً بومی باشه. خیلی از غذایی که به شکل بومی تهیه میشه و مصرف بشه مسئله آلرژی توش کمتر مطرح میشه. حواستون باشه، یعنی غذایی که مصرف کنید در سفره سفره سالم ترجیحاً از غذای سنتی و بومی خودمون باشه و میگم از روش‌های طبخ مناسب استفاده بشه. و یکی از توصیه ما در این شرط زندگی شهری و سنتی که سرعت همه چی رفته بالا، بحث آهسته پختن و آهسته خوردن هست. و یادم باشه این آب، چای، دوغ، نوشابه که سر سفره‌مون هست آفتی شده برای تندخوری، و یادمون باشه این تندخوری ما نوید امیده که در آینده شاید سرعت بیمار شدن ما هم چی بشه؟ بیشتر بشه.
آیا دیگه کدوم گروه از مواد غذایی از سفره غذایی خانواده حذف بشه؟
نگاه کنید، میگیم همه چیز سم است بسته به مقدارش. نگاه کنید خیلی مهمه که مثلا این نمک که میگن سمه، شما در مقدار کم برای ما واقعا لازمه، شکر همینطور، برنج همینطور، ولی خب به طب غذاهایی که جزء گروه فست فود هستن سرشار از نمک، شکر، کافئین هستش و روغنهای حرارت داره، معمولا برای سلامتی ما چندان مفید نیست. یعنی بیشتر چیزی که ما توصیه میکنیم سعی میکنیم قندهای فرآوری شده مثل قند، شکر، مربا، شربت، شیرینی، نوشابه رو به شدت محدودش کنیم و غذای فرآوری مثل چیپس و پفک کنه تا اونجایی که ممکن در سبد خانوار بشه در بچه‌های در حال رشد باید کاهش پیدا کنه و بحث فست فود خیلی جدیه و تا اونجایی که ممکنه در شرایط خاص از کنسرو ها بشه در هنگام سفر استفاده بشه، در زندگی روزمره چندان کنسرو ها جایگاه خاصی نداره.
نوشابه صنعتی را
همینطور دقیقا سر کن، اگه واسه میشه نوشابه هم سر کن تا اونجا که مفروض نوشابه هایی باشه که سنتی باشه با توسط شرط خودمون باشه. مثلا شما نگاه کنید شربت سکنجبین نگاه کنید در مقابل نوشابه های صنعتی که ما داریم، نوشابه گازدار که هست بسیار متفاوت هستن و میتونه اثرات خاصی روی سلامت داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر رضایی از حضورتون در این گفتگو و طرح مطالب بسیار مفید و کاربردی. دوستان شنونده از همراهی شما هم تشکر میکنیم، منتظر دریافت پرسش هاتون هستیم به صورت ارسال پیام کوتاه. اگر انتقاد و پیشنهادی هم دارید میتونید مطرح کنید درباره برنامه غذا سلامت زندگی. همکاران این برنامه تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار فاطمه جلالی، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. خدا حافظتون.
سلامت نجوای خوش تندرستی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز
اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه، دلت لک زده برا طعم خوشمزه، ناگت رو بابا گت بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض. هیچ جا طعمی نیست مثل این، یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان، ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان، نایت خوب یعنی گوشت ایران.
ساعت 14 تهران، رادیو سلامت.